بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. سلام علیکم بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و عصر ایمان، برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم و استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر عباسی استاد حوزه و دانشگاه و در شب شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام در خدمت شما هستیم. این مناسبت غم انگیز رو خدمت شما تسلیت عرض بکنم. خدمت استاد عزیز و جناب عباسی هم عرض سلامی داشته باشیم و انشالله برنامه عصر ایمان رو با موضوع خمس که در چند جلسه اخیر در خدمت ایشون بودیم دنبال خواهیم کرد. جناب عباسی سلام علیکم، تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما این مناسبت رو و خوش آمدید به برنامه عصر ایمان.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی عرض سلام دارم و همینطور خدمت بینندگان عزیز و گرامی برنامه عصر ایمان، بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی سرباهن الله الفدا و همینطور عرض تسلیت دارم شهادت مظلومانه مولامون امام باقر علیه السلام رو و امیدوارم خدا ما را از شیعیان و موالیان واقعی امام باقر علیه السلام قرار بده. و نکته کوتاهی رو درباره حضرت عرض کنم که یکی از مظلومیت‌های ویژه امام باقر علیه السلام این هست که زائران مدینه که افراد زیادی حالا در این ایام کرونا، خیر قبل از اون، خب جمعیت زیادی برای حج مشرف میشن از کشورهای مختلف، چه شیعیان چه غیر شیعیان، و به زیارت ائمه مظلوم بقیع که بارگاه اونها توسط وهابیت پلید تخریب شد و دو بار تخریب شد، یک بار هشتم شوال هست، یک بار هم قبل، یعنی در دوره سعودی اول و سعودی دوم، دو مرتبه گنبد و بارگاه ائمه مظلوم بقیع تخریب شده و با خاک یکسان شده و مدت‌ها حتی آوار رو بر نداشته بودن. اون کمیسیون عتبات عالیاتی که در مجلس در زمان گذشته تشکیل شد، مرحوم مدرس پیگیری این رو داشتش و گروهی و تیمی از ایران به سفر رفتن به عربستان و اعتراض و پیگیری انجام دادن، اونها تازه حاضر شدن که این آوار از روی قبور برداشته بشه، یعنی کسی نمیتونست داخل بقیع بره، طوری انباشته شده بود این به هر حال مخروبه شده بود که کسی نمیتونست وارد بشه و اینها پذیرفتن نهایتاً که همین مقدار که این حالت کوچه بندی اتفاق بیفته آوار برداشته بشه و چهار سنگ بر روی چهار قبر مطهر ائمه مظلوم بقیع و برخی از قبور دیگه قرار داده بشه. یکی از مظلومیت‌های خاص این هست که همه مردم، همه کسانی که به حج میرن، باید تا قبل از شهادت امام باقر علیه السلام، به خاطر اینکه برسن اعمال رو انجام بدن، از مدینه برن. و مدینه‌ای که 3-4 روز قبل از شهادت امام باقر علیه السلام شلوغ و رفت و آمد و جمعیت انبوهی از زائران هستن، در شب شهادت ایشون حتی یک نفر شیعه، یک مسلمان در کنار قبرستان بقیع از کشورهای دیگه حضور نداره، همه رفتن مکه و برای مراسم حج دارن اونجا آماده میشن، نمیتونن در مدینه بمونن، باید رفته باشن. این یکی از مظلومیت ها است، علاوه بر نبود حرم و تخریب قبور و تخریب گنبد و بارگاه، یک مظلومیت خاصی هم امام باقر علیه السلام دارن، علاوه بر این که ایشون یادگار کربلا هستن. بله، یعنی در کودکی کربلا رو و وجود نازنین امام باقر علیه السلام شخصیتی هستند که اون همه اون مصائب کربلا و حتی قل و زنجیر بر بدن خود ایشون و حتی اون شکنجه ها و آسیب هایی که وارد شد نسبت به ایشون در دوران اسارت خاندان اهل بیت علیهم السلام بر ایشون وارد شده. از خدا، خدای متعال، میخواهیم که خدا ما رو از موالیان واقعی امام باقر علیه السلام قرار بده. به همه بینندگان عزیزمون انشاءالله با نابودی آل سعود توفیق زیارت قبور ائمه بقی علیهم السلام به ویژه امام باقر علیه السلام رو عنایت بفرمایید.
ان شاء الله به زودی زود این محقق خواهد شد و ان شاء الله که حرمی بزرگ ساخته میشه اونجا و حتما از مظلومیت و این مظلومیت ظاهری و واقعی که اونجا هست ان شاء الله خارج میشه. به هر حال باز مجدد خدمت بینندگان عزیز باز این واقعه رو تسلیت عرض می‌کنیم، ان شاء الله که بتونیم همونطور که حضرت استاد فرمودن از موالیان واقعی ائمه اطهار به خصوص آقا امام باقر علیه السلام باشیم. خب حضرت استاد در خدمت شما هستیم. ما در خصوص خمس در برنامه گذشته از حضرت عالی مطالب خوبی رو شنیدیم، اگر امکانش هست یک خلاصه از این برنامه از این مباحث رو بفرمایید، بعد ان شاء الله به بحث امشبمون بپردازیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثی رو محضر بینندگان عزیزمون داشتیم در رابطه با خمس. خب خیلی نکات رو از هم آیه قرآن هم از روایات معصومین علیهم السلام و بحث هایی که نسبت به منابع اهل سنت و روایات اهل سنت بود، موارد وجوب خمس بود، اون مواردی که شامل حالش میشه بحث خمس بود، اینها رو خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردیم. من امشب میخوام بپردازم به این روایاتی که مربوط به تحلیل خمس هست و به نوعی در جریان نو اخبارگری از این روایات استفاده میکنه برای مقابله کردن با خمس. قبل از اون به مناسبت اینکه شهادت امام باقر علیه السلام هست، یک روایت از امام باقر علیه السلام میخونم و این روایت زیبای دیگری رو هم میخوام از امام رضا علیه السلام به عنوان دو روایت مهم در باب خمس عرض بکنم. بعد حتما میپردازیم از این جلسه به بعد به روایات مربوط به تحلیل خمس که این روایات چی هست، چه وزنی داره، چطور باید بررسی بشه، دستبندی این روایات چی هست. و خواهش میکنم بینندگان عزیزی که بحث خمس رو پیگیری کردن و به ویژه کسانی که نکاتی تو ذهنشون بود، اشکالی تو ذهنشون بود، از این جلسه بیشتر از گذشته توجه بکنن و دقت بکنن، به خاطر اینکه از این جلسه ما در واقع وارد میشیم به اون بحث شبهاتی که توسط نواخباریگری و دیگران وجود داره و روشن شدن این مطلب کامل مسئله رو برای بینندگان عزیزمون حل میکنه. چون ما در بحث فهم روایات اهل بیت، فهم حکم خدا، حکم دین خدا، اینکه چه وظیفه‌ای داریم، نمیتونیم به یک روایت عمل بکنیم، یک روایت رو اخذ بکنیم و روایات دیگر رو کنار بگذاریم. باید روایات مجموعاً دیده بشه، مجموع روایات مورد بررسی قرار بگیره تا مسئله روشن بشه. روایت اول در کتاب وسائل الشیعه شیخ الراملی متوفای 1104 هجری قمری رحمت الله علیه، در جلد نهم این کتاب با عرض میکنم چاپ مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث در شهر مقدس قم که زیر مجموعه به هر حال دفتر یکی از مراجع عظام تقلید هست و باز پاسخی به آقایون که خود این کتابی مثل وسائل الشیعه که میگن آقا کتاب روایت هست و اخبار نو اخباری ها یا اخباری ها میگن که آقا شیخ الراملی هم اخباری بوده و اینها، احیای این کتاب در مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث در قوم مقدسه اتفاق افتاده و کتاب چاپ شده. روایت از امام باقر علیه السلام با سندی که آورده در صفحه 484 کتاب الخمس ذکر کرده و عنها و عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال در ضمن حدیثی فرمودن لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، کسی حق ندارد، احد الناسی از مؤمنین و شیعیان اهل بیت علیهم السلام حق ندارند، لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا، که از خمس خریدی انجام بده. چه حالا از خمس خریدی انجام بدهد، یعنی مالی که در اون خمس وجود دارد، خمسش هنوز پرداخت نشده، اجازه ندارد، و به طریق اولا خود اون مبلغ خمس. حالا ممکنه یکی از ما مالش خمس رو جدا کرده اما پرداخت نکرده، یا نه از اصل مال، مالی که درش خمس وجود داره هنوز جدا نشده، در هر دو صورتش اجازه خرید از این مال ندارد، حتی یصل الینا حقنا، تا این که حق ما به ما برسه.
یعنی تا این که در کل اون مال
بله
به این داره که خمس داره.
بله دو تا دو نوع معنا میتونیم بکنیم، یک تصرف در کل اون مال تا پرداخت بشه، دو تصرف در اون مقداری که جدا شد که به امام برسه، که دیگه به طریق اولا خیلی واضح هست که کسی اجازه تصرف نداره. این روایت زیبایی از امام باقر علیه السلام. روایت دیگری که عرض کردم از امام رضا علیه السلام هست و خیلی روایت تکاندهنده ای هست برای شیعیانی که و عزیزانی که احساس محبت زیادی به اهل بیت علیهم السلام دارن، احساس مودت زیادی به اهل بیت علیهم السلام دارن، دائما ابراز میکنن و این خوب هست ابراز بکنن نسبت به اهل بیت، حضرات معصومی که به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و نفسی، خودمون رو جانمون رو میخواییم فدای اهل بیت علیهم السلام بکنیم. خب این کلامی است که از زبان انسان خارج میشه، ان شاء الله مطابق با عقیده انسان هست، ولی بعد از اون باید مطابق با عمل انسان هم بشه، با عمل همراه بشه. در این روایت امام رضا علیه السلام پاسخی که نسبت به مسئله خمس میدن، توجه دادن به این مسئله هست که اساسا نمیشه شما ادعا کنی من موهب هستم اما مالی که حق ما هست رو شما یا غصب بکنی یا منع بکنی ما رو از تصرف در اون مال، اجازه ندی اون مال به ما برسه. چطور شما میگید آقا در زبان میگید ما شما اهل بیت علیهم السلام رو دوست داریم، جانمون رو فدات میکنیم، بعد اگر قرار شد که 50,000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان از مالمون رو به عنوان خمس پرداخت بکنیم، این رو 100 مدل شبهه و سوال یا توجیه یا جواب نسبت به این داریم که این رو نخواهیم خرج بکنیم و این رو نخواهیم در راه اهل بیت برای اهل بیت بدیم. و اتفاقا اینجا شیطان به شدت فعال دیگه، شیطان در یه جاهایی میداند که اگر به ما بگوید این نظری رو برای امام حسین برای چی داری درست میکنی، به هر حال به اصطلاح امروزی با پشت دست میزنیم تو دهن شیطان که اصلا جرأت نمیکنه به ما بگه یه همچی چیزی. درباره خمس الان ها جرأت میکنه یه همچی چیزی رو شیطان بگه، چون میگه آقا بالاخره 4 تا حرف از وهابی ها شنیده، 4 تا حرف از دو اخباری ها شنیده، از این ور از اون ور آقا چی کار میکنن، این خمس چی میشه، چرا باید خمس پرداخت بکنیم، خمس بدیم که چه اتفاقی بیفته، برای ما ثقیل میکنه پرداخت رو. این مالی که واجب که عرض کردیم روایات وجوبش به مانند، یعنی یک عمل عبادیه، اگه شما 100,000 تومان دقیقاً بله، یعنی اصلا با قصد قربت بعد اتفاق بیفته، یعنی اگه من رو به قبله وایساده باشم اتفاقی دستمو اینجوری کنم و الله اکبر بگم و حمد و سوره بخونم، قصد نماز نداشته باشم، نماز نیست، حالا همه حرکات نماز رو انجام بدم، یعنی بعدش هم بگم خب حالا یه خبی که کمرم درد میکنه کم خم بشم، بعد اونجا میگم حالا یه ذکری بگم، اصلا نماز به حساب نمیاد. نماز وقتیه که شما به قصد تقرب به خدای متعال رو به قبله میستی، الله اکبر میگی، وارد نماز میشی، وارد حریمی میشی که حالا ادامهش میشه به اصطلاح اون نماز. و هر جایی فتوای مراجع عظام تقلید هست، هر جایی شما به اندازه لحظه ای از قصد نماز برگردی،
نماز
ثانیه تو ذهنت بگی من نمیخوام نماز بخونم، ولو بعدش ادامه بدی، نماز باطله.
درست.
خب درباره خمس دقیقا همینطور هستش، یعنی شما اگر به فقیری 1,000,000 کمک کردی، 10,000,000 کمک کردی، بعد نمیتونی بگی که خب حالا اینو میذارم پای حساب خمس. نه، خمس یه عمل عبادیه، شما باید زمانی که داری پرداخت میکنی قصد قربت بکنی. این مثلا دستگردونی که کسی هم نداره چی میکنه؟ قصد قربت میکنه، پول قرض میگیره، پرداخت میکنه، بدهکار میشود که به اصطلاح بعدن پرداخت بکنه. یعنی باید با قصد تقرب اتفاق بیفته. حالا امام رضا علیه السلام چی میفرمان در این رابطه؟ در کتاب شریف کافی محمد ابن یعقوب کلینی رضوان الله تعالی علیه متوفای 329، ایشون در دوران غیبت صغرای حضرت ولی اصروان الله الفدا زندگی کرده و سال آخر غیبت صغراشون سال 129 سال شروع غیبت کبرا هست. دقیقا در همین سال مرحوم کلینی از دنیا رفتن. کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 352 با سندی از محمد ابن زیاد که قدم قوم من خراسان علی ابی الحسن رضا علیه السلام، قومی از خراسان آمدن محضر امام رضا علیه السلام.
بله.
فقط خاطر بینندگان عزیزمون باشه که این یه بخش اهمیت قصه این هستش که ببینید امام رضا علیه السلام چی فرمودن درباره خمس. یعنی اگر ما الان بررسی میکنیم بعضی از روایات در حلیت خمس از امام باقر علیه السلام ممکنه باشه، از امام صادق ممکنه باشه، از آقا موسی بن جعفر ممکنه باشه. آقا وقتی که این روایات قبل اگر بعد امام رضا علیه السلام این گونه اینقدر محکم میگویند و اینقدر تند صحبت میکنن، یعنی اون روایات یه معنای دیگه ای داره. اگه قرار بود اون روایات یعنی اینکه کلا خمس حلاله، اصلا نیاز نبود کسی را بیفته از یه جایی یا یه شهری بره گروهی برن از امام رضا علیه السلام اجازه بگیرن که برای ما حلال کن خمسو، به ما اجازه بده خمس ندیم. می رفتن خدمت امام رضا علیه السلام، فسألوه ان یجعلهم فی حل من الخمس، یعنی درخواست کردن که به ما اجازه بده خمس بر ما حلال باشه. نگفتن آیا خمس حلال است یا نه، نگفتن آیا خمس برای همه حلال است یا نه، اجازه گرفتن به ما میشه اجازه بدیم ما خمس ندیم برای ما حلال باشه. من نمیدونم حالا چه حسشون چی بوده، اسم کردن مثلا آدمای خاصی ان، مثلا اسم کردن
شاید راه دوری بوده
ویژگی، حالا آمدن اجازه بگیرن. فقال عزاد ما ام حل هازا تمحزون نابل مودت بالسنتکم و تزوون عنا حقا جعله الله لنا و جعلنا له. چرا این مدلیه که شما تو زبانتون تو بیانتون قربون صدقه ما میرید، ابراز علاقه به ما میکنید،
جان و مال و همه،
بله محبت میکنید به ما، همه چی فدای شما باشه. و تزوون عنا حقا جعله الله. آقا ما هدیه عادی شما نمیخوایم، پول از زندگی عادی شما نمیخوایم، حقی که خدا برای ما قائل شده. که عرض کردیم بعد از این که سال خمسی آمد، بعد از این که یک سال بر این اموال گذشت و ما خرج کردیم در زندگیمون، اضافه اون، یعنی اگر خدا میگفت که تازه میگفت که یک پنجم هر چه در می آورید، یعنی هر چه درآمد دارید باید پرداخت کنید، بازم مشکلی نبود، یعنی بازم حق بود.
آقا
خدا این همه ما رزق داده، یه پنجمشو میگه باید برگردونید. به کی برگردونیم؟ هر کی خدا گفته،
خلیفه خدا،
امام معصوم هستش، سهمهایی که برای نمیدونم فقرای از سادات و غیره و غیره اینا گذاشته شده. حالا خدا گفته نه، برید زندگی کنید، همه سال زندگی کنید، خورد و خوراک و لباس و پوشاک و مسافرت و تفریح و همه اینا، آخر سال اونی که آخر سال اضافه اومد از امسال اونو پرداخت بکنید. حضرت فهمیدن که چرا شما این مدل، چرا این مدلی هستید، چرا این چه اتفاقیه که شما با زبانتون همش میگید ما با شما یکی، ما با شما یکی، ما کنار شما، ما مخلص شما، ما ارادتمند شما، ما غلام شما، اما سر پول دادن که میشه با تزوون انا حقا جعله الله لنا و جعلنا و هو الخمس، یعنی خمس رو شما دارید از ما من میکنید. بلند شدی از یه شهر دیگه آمدی، اون دوریالی که میخواستی پرداخت بکنی، اون یه ذره پولی که میخواستی پرداخت بکنی اونو پرداخت نکنی، آقا به من اجازه بده من پرداخت نکنم، یعنی اصلا واقعا رو تو حضرت لا نجعل لا نجعل لا نجعل لا احد منکم فی هل، اتاق فرمان پررنگ و بزرگ و واضح نشون بدن سه بار حضرت فرمودن لا نجعل لا نجعل لا نجعل، اجازه نمیدیم اجازه نمیدیم اجازه نمیدیم لأحد منکم فیه، برای هیچ کدومتون اجازه نمیدیم. آقا حضرت دارن یک کار عظیم تربیتی رو اینا انجام میدن، چرا شما دنبال این هستید که اون دو ریالی که قراره از مال شما خرج دین بشه خرج اهل بیت بشه اون دو ریال رو قیچی بکنی پرداخت نکنی؟ پرداخت کنید اینو. لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منکم فیه، احدی از شما حق ندارین انجام بده. خب یعنی به نظرتون معقول هست صحیح هست که ما بگیم آقا نه خمس حلال شده دیگه، یه روایت از امام معصوم داریم که گفته آقا حلال شده، بعد امام معصومی حلال کرده یا قرار است در آینده حلال کنه، ولی امام رضا علیه السلام آمده محکم میگه باید پرداخت بکنید، اجازه نمیدم اجازه نمیدم اجازه نمیدم. آقا فرق اون بنده خدا با بقیه، اون بندگان خدا با بقیه آدما دورهای دیگه چیه؟ به همه اجازه داده شده باشه، به این افراد اینقدر محکم. ببینید حضرت دارن تربیت میکنن شیعیانشون رو که در انجام واجبات الهی ثقیل نباشید، سخت نباشید. خب یه نفر آزمایشش در نمازشه که میگه در نماز سخته، پول راحت خرج میکنه ولی در نماز سخته، اذان که میشه خیلی سنگین میشه، نمیتونه حرکت بکنه، بلند نمیشه نماز بخونه. یا مثل کسانی که در جهاد مشکل استاقلتون فلعز میچسبیدن به زمین، تکون نمیتونستن بخونن. موقع جهاد که میشد همین که اعلام میکردن آقا هر کی جوان توان بدنی وسع بدنی داره میتونه به جنگ بیاد، اینا کعنه بستنشون تو خونه، تکون نمیتونستن بخورن، زورشون میومد برن، گفتن از جانمون میترسیم. یه عده از مالشون میترسن. حضرت رضا علیه السلام دارن با تندی با اینها برخورد میکنن که شما اینگونه نباشید، از اموال اهل بیت علیهم السلام امتناع نکنید پرداختش رو، که آقا این میخواد به مالی میخواد به امام معصوم برسه، مالی میخواد در راه دین خرج بشه. بله شاید اینا تو ذهنشون اومد که آقا امام چه نیازی داره، حالا مثلا چرا مثلا امام مثلا از این پول رو بگیره، من کار کردم. امام داره خیلی روشن که آقا همه مودتاتون، یعنی اگه کسی محب واقعی ماست مانع پرداخت خمس نمیشه، چه خودش چه دیگران، چون بعضی خودشون ممکنه مثلا بهشون خمس تعلق نگیره، یعنی مالشون طوری نباشه خمس رو بکنه، ولی چهار نفر دیگر رو به اصطلاح امروز زیراب میزنن خراب میکنن ذهنشون رو. بله ای بابا این پولا واسه چی، کجا اومده، کجا آقا من دیگه الان کسی که برنامه عصر ایمانو دید، برنامه های ما رو دید، دیگه نمیتونه اون روز قیامت حجت داشته باشه. آیه قرآن آوردیم، توضیحاتش رو آوردیم، معنی غنیمت رو آوردیم، روایات رو آوردیم، این همه روایات و مطالب در رابطه با خمس، دیگه کسی نمیتونه بگه آقا نه حالا به هر حال نه اینجوری هم نیست، این مثلا بعضی هم این روحانی ها واسه خودشون یه چیزی درست کردن، یه مبلغی نمیدونم فلانی. آقا این هم گرفتنش هم پرداختش واجب، هم گرفتنش و خرج کردنش بسیار سخت و دارای عقوبت، که خب خیلی از بزرگان ما بودن که اصلا سخت تو پذیرش حتی این مسئله سخت میگرفتن که نکنه موقع مدیون بشن، و تو خرج کردن هم بسیار سخت. من همین الان با همین شرایطی که بعضی از حرف و حدیث ها مطرح میشه، حالا مثلا آمدن دیدن آقا یک مرجع تقلیدی مثلا یه حوزه علمیه ساخته مثلا با یه ویژگی خاصی مثلا زیبا ساخته، که حالا اون حوزه علمیه غالبا اصلا با وجوهات شرعیه نیست، با خمس نیست، بانی داره مثلا کسی داره، به هر حال حالا بگیم آقا نقد وارد هست یا نیست، در هر صورت تو همین دوران خیلی از مراجع رو اطلاع عرض میکنم شخصی دارم که تو خرج کردن بسیار سختگیرانه خرج میکنن برای مصارفی که یقینی این مصارف، یعنی از دید ما یقینیه که آقا این مصرف مثلا برای این کار واجب لازم باید اتفاق بیفته، ولی اونا باز احتیاط میکنن تو همین دوران و شرایط. چرا؟ چون او هم باید پاسخ خوب باشه، همونطوری که ما باید پاسخ خوب باشیم برای انجام یک فریضه، او هم باید پاسخ خوب باشه. برای اینکه در چه مسیری در کجا با چه شرایطی خرج کنه. هر
کی مسئول در مورد کار خودشه دیگه. ما اگر بگیم آقا من خمس بدم که اون در چه راهی خرج کنم، مسئولیتی نسبت به این ندارم. من سعی میکنم در جایی به کسی رو بدم که اعلم هست، اصله هست و به فکر خودم میدونم که او در راه درست مصرف میکنه. حالا اینکه او آیا مصرف کرده که به که مسئولیتی به اون نداره. بله. که بخوام بگم ها من به اون بدم شاید.
بله.
مصرف.
بله.
نکنه. این دلیل نمیشه که این از دوش من ساقط بشه. خیلی متشکرم. اگر اجازه یک میان برنامه ببینیم و انشاءالله بعد از میان برنامه خدمت حضرت عالی برسیم و بینندگان عزیز. پل‌های ارتباطی هم برقرار هست، میتونید با شبکه تماس بگیرید و برنامه اصل ایمان سوالاتتون مطرح کنید. بعد از این میان برنامه که انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود برمیگردیم با حال و هوای بیشتری از فضای شهادت امام باقر علیه السلام. از طریق همین میان برنامه با هم برمیگردیم.
يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله
أي فروزان روحر فاش دقيق
يا سيدنا
كل فنفن شده در خاك بقيق.
الان امام پنجم زوار نداره، در قبرستان رو بقیه بسته، حاجی هم همه مکن. امروز از حاجی ها محرم میشن به احرام حج تمتع، امشب عرفا.
مثل مزارت مانده خلوت روزه هایت، عیبی ندارد روزه میگیرم برایت، جانی که دارد جان من آقا فدایت، آتش زده زهر جفا بر دست و پا یاد، ای کاش پای غصه هایت جاز
بپارد. تشییع جنازه مفصلی بود از امام پنجم تشییع کردن، پهلوی قبر پدر بزرگوار و جد بزرگوارش دفن کردن. مردم سرسلامتی به امام ششم گفتن، لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، آقا روزی مثل روز تو نبود آقا. فردا امام ششم تسلیت گفتن، اما عوض این که به امام چهارم تسلیت بگن، آقا رو سوار بر شتر برهنه از کنار گودال قصرگاه عبور دادن. زینب کبرا علیه السلام یه وقتی رنگ به صورت برادر نی فرمود، برادرزاده باز برادرزاده چه می شود؟ تو آخه حجت خدایی، چرا داری با جانت بازی میکنی؟ حضرت فرمود، عمه جان، مگر این بدن حجت خدا نی که در میان خاک های گرم کربلا.
دل دیوانه من عشق گریزان امشب، شده در وادی غم بی سر و سامان امشب، به امیدی که برد ره به سهرگاه بقی، سنهاد است به هر کوی و بیابان امشب،
می رود تا که ببیند به کجا در دل خواهد، نگر حضرت باقر شده پنهان امشب،
سفت سفتین نبی با تن مجروح زکین، شده بر جده خود خاتم مهمان امشب، شده بر جده خود خاتم مهمان.
صلی الله علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی الباقر. بینندگان محترم، همچنان با برنامه عصر ایمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در خدمت شما هستیم و از جناب استاد دباسی بهرمند هستیم با پل‌های ارتباطی همچنان برقرار هست، از طریق فضای مجازی، از طریق تلفن، اسکایپ میتونید با شبکه تماس بگیرید، به صورت صوتی میتونید صداتون رو بفرستید. انشاءالله همکاران عزیز ما این سوالات رو به من منتقل میکنن و از خدمت‌های عباسی انشاءالله خواهیم پرسید و پاسخگو خواهند بود جواب عباسی. من تسلیت عرض میکنم مجدد شهادت حضرت امام باقر علیه السلام خدمت شما عزیزان رو بیرانده و همچنین خدمت استاد عباسی گرامی. حسن نباشید. خیلی استفاده کردیم در قبل از این میان برنامه در مباحثی که فرمودید و به خصوص روایتی که متیمن شدیم به این روایت از حضرت امام باقر علیه السلام که امشب شب شهادت حضرت آقا امام محمد باقر علیه السلام است. به دو روایت مهم اشاره فرمودید، بحث که این خمس به این سادگی ها نیست که بخواد تحلیل بشه و فرمودید که حضرت امام رضا علیه السلام بعد از اون روایتی که حالا برخی استدلال میکنن از امام کاظم علیه السلام که امام بعد از ایشون از امام رضا با اون شدت و حدت اصلا اجازه نمیدن که بالاخره این بگن که خمس حلال هست. در گام های بعدی در خدمت شما هستیم در خصوص عدم تحلیل خمس. بله،
در این بخش ما می‌خوایم بررسی بکنیم روایاتی که بهش استناد میشه به عنوان روایات تحلیل خمس که در واقع میگن این روایات نشان دهنده این هستش که خمس بر شیعیان حلال شده است. می‌خوایم اینها رو با یک دسته‌بندی نسبت بهشون بحث بکنیم تا روشن بشه که آیا خروجی تحلیل خمس خواهد بود یا خیر.
البته اینکه خمس حالا قبلا شما اشاره فرمودید حتما و بینندگانم یادشون هست که اشاره داشتیم که خمس یک واجب بر همه مسلمان هاست و یک مخصوص شیعه و اینها که نیست. حالا ادعی که همین هایی که ادعا میکنن حلال شده بر شیعه، خودش یک جنبه دیگه داره که اصلا خمس در برای همه مسلمان ها واجبه.
بله بله، موارد وجوب خمس میشن. بله،
موارد وجوب خمس خود همین وهابی ها که خمس میان منکر میشن یا همین نوع اندیشان باید به اون جنبش هم نگاه کنن که در واقع خمس برای همه واجب بوده، حتی اگر هم بخوایم یه همچین ادعایی بکنیم.
بله، این اصل وجوب در دورهای مختلف و در موضوعات، یعنی حتی اهل سنت هم که بعضی از موارد خمس رو بهش اشکال میکنن، خودشون موارد متعددی رو در رابطه خمس دارن. تو برنامه گذاشتم عرض کردیم.
بله،
که مصادیق زیادی رو برای خمس قائل هستن.
درست.
روایت یک دست از روایات در موضوع تحلیل خمس که بهش استناد میشه، روایاتی هستن که اینها از نظر سند دارای اشکال هستن. این دسته اول از روایات، علاوه بر این که خیلی هاشون از نظر دلالت هم دلالت در این موضوع ندارند، اصلا چیز دیگه‌ای داره بیان میشه، از نظر سندی هم دارای اشکال هستند و بسیاری از علما به این روایات، به عموم این روایات اشکال کردن. به عنوان نمونه، روایتی در وسایل شیعه آمده که معاذ ابن کثیر لباس فروش بیاع الاکیسه عن ابی عبدالله علیه السلام از انصاری علیه السلام نقل کردن که حضرت فرمودن موسعون علی شیعتنا ان ينفقوا مما في ایدیهم بالمعروف، شیعیان ما در وسعت هستند تا آنچه در دست دارند در راه نیکی انفاق کنند، اما فاذا قام قائمنا حرب علی کل ذی کنز کنز و حتی یعتو و بی یستعین و به زمانی که دوران ظهور حضرت اتفاق میفته، بر هر کسی که گنجینه اندوخته است گنجینه او حرام می شود تا به خدمت او بیاورند و از آن برای پیشبرد اهدافش استفاده کنند. اولا نسبت به سند، علامه مجلسی این در وسائل شیعه جلد 9 صفحه 547، علامه مجلسی در مرآت العقول فی شرح اخبار رسول جلد 16 صفحه 193 میگه ضعیف علی المشهور، این روایت بنابر مشهور ضعیف هست. این نسبت به سندش. اما دلالتش هم هرگز و هرگز دلالت بر تحلیل خمس نداره. شما از این روایت، ظاهر این روایت، یعنی بررسی خیلی خاص هم نکنیم، شیعیان ما در وسعت هستن که انفاق میکنن از آنچه که در دستشون هست تا زمانی که زمان فرج فرا برسه و اون وقت باید همه گنجه هاشون رو بیارن در اختیار حضرت قرار بدن. خب این یعنی چی؟
چه دلیلیه؟
چه دلیلیه؟
دلیل بر تحلیل خود
زرش مردم در وسعت هستن که انفاق بکنن، یعنی که در وسعت هستن که دیگه خمس پرداخت نکنن، یا نه اگر اموال دیگری به عنوان سرمایه ولو خمسش رو پرداخت کردن کنار گذاشتن میتونن از اون استفاده کنن در زمان غیبت، اما زمانی که حضرت بیان همون اموال رو هم باید بیارن در جنگ‌های حضرت، که خیلی از علما گفتن که این مربوط به اوائل ظهور حضرت هست که حضرت برای به هر حال فتح عالم برای تشکیل دولت واحد نیاز به اموال بیشتری دارن برای اتفاقات که میخواد رقم بخوره. بله در اون دوره این نشون نمیده که حالا
ظاهر روایت هم همین رو شاهد بله ایام ظهور داره
نه در ایام غیر موسع هستش، یعنی که اجازه دارن که خمس پرداخت نکنه، اصلا اسمی از خمس نیامده
بله.
و اسمی هم از نپرداختن نیامده، اتفاقا میگه آقا وسعت دارن اجازه دارن که خرج بکنن از اموالشون، تازه انفقوا ما فی ایدیهم بالمعروف، در راه معروف در زندگی خودشون اجازه دارن خرج بکنن.
درسته.
اجازه دارن خرج بکنن، نه که خمسشون ندن خرج بکنن. بله در ابتدای زمان ظهور وقتی خمسش رو هم دادند بازم اون اولویت با امام معصومه که کارهای مسلمان‌ها رو راه بندازه، یعنی ممکنه یه نفر یه سرمایه خمسش رو داده 100 میلیون تومان کنار داشته، امام معصوم میگه جهاد بالمال هم بکنید. بله برای
جهاد بالمال هم همینه دیگه.
بله همین درسته. هستش. این به اصطلاح یک روایت. آقا جمال خانساری در تعلیقشون بر شرح لمعه در ذیل این روایت این مطلب رو اینطور توضیح دادن که در این روایت دلالتی بر تحلیل خمس و یا غیر از آن از حقوق اهل بیت علیهم السلام نیافتم، بلکه یک وظیفه را در هنگام قیام حضرت قائم نه قبل از آن روشن می نماید و آن هم این است که هر کسی صاحب گنجیست سرمایه زیادی داره به واسطه آن حضرت را یاری کند و مراد از گنج ممکن است که معنای معروف یعنی همان مال دفن شده سرمایه کنار گذاشته شده و گاهی به معنای طلا و نقره آمده است، ولی حمل بر طلا و نقره در آن اظهر است و ظاهرا این یاری حضرت در اول قیام است قبل از اینکه مسلط شود. مرحوم استاد تقی طباطبایی قمی ایشون در رابطه با روایت در کتاب الغایة القصوى فی التعلیق علی عروة الوثقی کتاب الخمس صفحه 175 ایشون میگه که والحدیث ضعیف سندن، از سند ضعیفه، مضافاً الی عدم دلالت علی المدعا و انما یختص بمورد خاص، این اصلا هیچ دلالتی بر مدعا نداره غیر از که سندش ضعیف هست و در مورد خاص هم وارد شده. بنابراین درباره این حدیث اینطور میشه گفت که در این حدیث هیچ سخنی از مسئله خمس به میون نیومده، بلکه اشاره به سرمایه داران امت هست که در دوران غیبت اگر چیزی میاندوزن میتوانن در زندگیشون خرج بکنن، ولی وقتی حضرت قیام کرد اونم اوائل قیام، اینها باید برای بست عدالت در کل عالم و برای مخارجی که مورد نیاز هست برای لشکر مسلمان ها باید خرج بکنه.
در واقع این روایت خارج از موضوع هم از نظر محتوا هم از نظر
بله
زمان و ظرف.
بله دقیقاً. روایت دوم در من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق آمده، حارث ابن مغیره نصری از امام صادق علیه السلام نقل کرده که به امام عرض کردم ما اموالی داریم که سودها و سرمایه ها و مانند اینها داره و بر اینها آگاه هم که حق شما در آن است، یعنی من میدونم که شما حقی در این مال دارید. حضرت فرمودند ما حق خود را برای شیعیان حلال نکردیم مگر این که طهارت مولد داشته باشند و هر کس که ولایت پدرانم را داشته باشد آنچه از حق ما در دست اوست برای او حلال است، این مطلب را حاضرین به غائبین برسانند. خب این روایت از چه کسی؟ از امام صادق علیه السلام نقل شده در من لا یحضر الفقیه. اینجا اولا که اشاره به این نداره که این اموالی که در دستش هست خمس درش وجود داره، خمس بهش تعلق پیدا کرده، ممکنه از جهت دیگری حقی نسبت در مربوط به اهل بیت در این وجود داشته باشه، که اشاره حضرت حالا اون دسته خاصی داره، خود این جمعی از روایات که بحث طیب مولد مطرح هستش که در بحث طیب مولد یه طرف مقابلی در طیب مولد وجود داره، اونم این که آقا اینها در جنگ هایی که مسلمان ها با دیگران داشتن در دوران خلفای جور شرکت میکردن، خب اونا که اجازه نداشتن که دستور بدن برید فلان جا رو بگیرید یا فلان جا بجنگید، غنایمی که در اونجا به دست اونها میومد از جمله به اصطلاح کنیز که باهاش ازدواج میکردن یا باهاش زندگی میکردن، اینها برای اینکه اگه فرزندی به دنیا آمد حرام نباشه حضرت اینها رو اجازه داده باشن، که حالا این دست روایاتش اصلا میاریم جدا، در اینجا اصلا نمیخوایم به این موضوع بپردازیم، میخوایم به اصل این که حالا اصلا ممکنه مربوط به مستقیما خمس نباشه، اجازات مالهایی که بدون اجازه و حس میکنن که حق اهل بیت درش وجود داره. بعد میگه که برای این که طهارت مولد باشد و هر کس که ولایت پدرانم رو داشته باشد و کل من والا آبائی فهم فی حل من ما فی ایدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد الغائب، که غایبین حاضرین به غایبین برسونن. در پاسخ به این روایت میگیم که مرحوم علامه مجلسی روایت رو بررسی کرده دیگه، آقایون علامه مجلسی که باید قبول داشته باشن القاعده، چونشون کارشون چی بوده، وقت بعضی از آقایونی که تماس گرفتن در برنامه ما خودشون ذکر کردن که آقا ما علامه مجلسی مثلا میگه آقا کل کتب روایت کتب اربعه رو مثلا قبول داره، اما در این حال بررسی کرده و بررسی سندی کرده و ایشون میگه آقا این حدیث مجهوله، اصلا این حدیث مجهوله، یعنی از ضعف بالاتر مجهوله. حدیث در من لایزو جلد 6 صفحه 143 آمده و ایشون در ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار جلد 6 صفحه 416 روایت رو بررسی کرده و فهموده که این روایت ضعیفه. اما بر فرض که روایت رو بگیم آقا سندش هم مشکلی نداشته باشه، باز هم دلالتش مشکل داره و دلالت در مطلب نداره. مرحوم آیت الله عظما بروجردی در رابطه با این روایت وقتی به این روایت میرسن میگن که ظاهر این روایت اینه که روایت در حلال بودن اون مقداری از اموال ائمه علیهم السلام هست
که نقش داره
که به اصطلاح در دست مردم هست و اینها در طیب و طهارت نقش داره از اسیر و هیچ دلالتی بر تحلیل خمس نداره. یعنی اون چیزی که اینا میدونن این از اختصاصات امام معصومه، مثل اسیر و کنیز و کنیز گرفتن، اما در اختیار اینا قرار گرفته به هر عنوان، چون حکومت کس دیگه بوده و اینا هم نمیگرفتن دیگران میگرفتن، اینا هم رفتن جنگیدن یا تو جنگ شرکت کردن یا به هر عنوان یا حتی اومدن رفتن کنیز رو خریدن،
بله،
اما میدونن که این کنیز توی فلان جنگ گرفته، بله، شده که اذن امام معصوم نبوده، پس مال امام معصومه، حق نداره اینا تصرف کنن. یه حضرت داره این رو مباح میکنه برای اینها. این رو آیت الله عظما بروجردی در کتاب زبدت المقال فی خمس الرسول والآل صفحه 97 این مطلب رو بودم، میگم هیچ دلالتی بر تحلیل خمس نداره. یه روایت دیگه هم بررسی میکنیم محضر بینندگانم که روشن بشه.
السلام
بله بله.
و اون فرمایش حضرت علی که فرمود خب امام بعد از ایشون هست، امام رضا مثلا دو تا سه تا امام بعد از ایشون هست،
بله،
و اون شدت داره میگه،
بله،
و میفرماید که اصلا نه ما حلال نکردیم،
بله.
این حلیقا. یک خودش یه جور قید زدن به اون هست که شاید در یک شرایط خاصی و در زمان خاص امام رضا علیه السلام،
بله، این مطلب رو فهمیده باشن. تازه بر فرض پذیرش سند روایت و به اصل روایت ما روایت کنار نمیذاریم، ما میگیم این روایت بر اساس نظر علما ضعیفه، در این حال ما کنار نمیذاریم، ما میگیم ما باید به جمع روایات برسیم، ما باید به بررسی روایات برسیم، نه اینطور هستش که ما راحت بگوییم آقا ضعیف است تمام، نه اونطوری هستش که راحت بگیم ما یه روایت پذیرفتیم و تمام.
درست.
باید روایات با همدیگه بررسی بشه، بحث بشه، بزرگان و علمایی که آمدن روایت رو میگن آقا این روایت دلالت نداره از این جهت، جهت عدم دلالت یا جهت دلالت رو غیر از بررسی سندی باید بیان بکنیم. روایت از حکیم ابن عیسی هستش، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. این روایت در کتاب وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 546 که عن ابی عبدالله اسلام قال قلت له واعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول، قال هي والله الافاده يوما بيوم الا ان ابي جعل شيئتنا من ذلك في حل ليزكوا. میگه عرض کردم منظور آیه و علمو انما غنمتم آیه خمس که ما مفصل بحث کردیم در برنامه چیه؟ حضرت فرمودن هر فایده‌ای که روز به روز به دست انسان میرسه این مصداق غنیمته و باید خمسش داده بشه، ولی پدرم شیعیان ما را از آن معاف کرد تا پاکیزه شوند، تزکیه شوند. که حالا علت داره که آقا این پاکیزه شدن هست که حالا میگم تو اون دسته، این تازه از اون روایاتی نیست که بگیم یه اعتباری دارد این روایت سندن. حالا میخوایم بررسی بکنیم که این قصه تزکیه، قصه پاکیزگی شیعیان چی هست، که اون ماجرا مفصله. چون اگر اجازه امام معصوم نباشد، مطلقا تصرف در اون کنیز، تصرف در اون مالی که به عنوان مثلا غنیمت و غیره است و خیلی از اموال دیگه وجود نخواهد داشت. بعد اون وقت فرزندان اینها شبه ناک میشه، یعنی از هلیت فرزندان آثار وضعی داره که اون برداشته میشه. اولا عرض میکنیم که به خاطر خود این آقای حکیم مؤذن که راوی روایت هست، این روایت، چون این شخص کلا مجهوله، هیچ توثیقی نداره و هیچ به اصطلاح اعتباری نداره، به خاطر همین این روایت قابل پذیرش نیست، سند روایت مشکل داره. لا یمکن الاعتماد علی جهالت مؤذن بنی عیسی، که در کتاب الخمس مرحوم محقق داماد به اصطلاح آورده و به اصطلاح این بحث رو مطرح کرده، صفحه 165. بنابراین روایت غیر از اون بحثی که در محتوا داریم که عرض خواهیم کرد، این سند مشکل دار هستش. پس دسته اول روایات تحلیل خمس که میگن آقا تحلیل کردن، هی روایت ها رو میارن مطرح میکنن، میارن نشون میدن، روایاتی است که سندن اشکال داره و سندن قابل
محتواش هم بررسی کردید، محتواش هم در موضوع نبود.
یا در موضوع نیستش، یا اگر موضوع هم باشه مربوط به مورد خاص و موارد خاص و شرایط خاص است.
حالا همین روایت هم که شما فرمودید، حالا تحلیلش رو میشنویم. همینجا باز حضرت فرمود ابی، یعنی پدر من برای شیعه، یعنی باز خودش یک قید شده در یک عصر خاصی.
بله،
چون میگه پدرشان اینجوری فرمود.
بله، ولی اگر قرار بود که اگر قرار که برای همه موقع باشه، خود حضرت میفرماید که آیه غنیمت میگه ریال به ریال،
درسته،
هر چی که شما به دست میارید بهش میخوره. بعد میگه ولی پدر من، خب علیاز اگر قرار باشه که استمرار داشته باشه برای همه اوقات، یعنی کلا مخالف حکم قرآن، یعنی حکم قرآن خود ایشون دارن میگن قرآن یعنی این، یعنی این که هر یه ریالی که شما در میارید باید پرداخت بکنید. بعد میگن منظورشون این باشه که کلا پدرشون برای تا قیام قیامت این کار انجام دادن، این مناسب نیست و صحیح نیست. دسته دوم از روایاتی هستن که مربوط به افراد خاصی هست و افراد خاصی اومدن درخواست خاص انجام دادن، امام معصوم با توجه به شرایط اون شخص بخشیدن به اون خمس رو، این به معنای اباحه خمس برای همه دورانها و تا قیام قیامت نیست. که اگر روایات رو یه خورده درست بررسی بکنیم، یه خود دقت در روایت بکنیم، کاملا این مسئله روشن میشه.
یه نکته هم شما اول برنامه فرمودید خیلی جالب بود، که اگر واقعا این تحلیل خمس برای همه بوده، که معنی نداشت که هی افراد بیان خدمت امام برسن آقا بر منم اجازه بدید
و اجازه
یا
بر
منم حلال بله. کن یا یک گروهی، اگر
یکی
واقعا
از
نبوده،
یکی از در واقع شواهد قضیه و قرینه ها همینه که افراد تو دورانهای مختلف می اومدن اجازه می گرفتن. اگه قرار بود که کلا
اجازه
عمومی بود، دیگه نیاز نبود که بیان مراجعه فردی داشته باشن یا گروهی داشته باشن. یه آقایی هست حکم ابن الباع اسدی، حدیثی نقل کرده، میگه بر امام باقر علیه السلام وارد شدم و گفتم قواسی دریای بحرین به من واگذار شده و مال بسیاری به دست آوردم و متاع و برده خریدم. این به من واگذار شده دوران کی هستش؟ خب دوران امام باقر هست و احتمالاً دوران بنی امیه داره
انتهای بنی امیه است دیگه. بله،
به من واگذار شده، یه حقیه، یه امتیازیه داره داده میشه، یعنی به یه نفر خاص میگن آقا هیچ کس بدون اجازه شما اجازه صید از این دریا نداره. خب این خیلی مال زیادی دستش میاد، همونطور که خودش هم گفته مال زیادی کسب کردم. همه یعنی گفتن آقا این دریای بحرین که دریای عظیمی هم هستش، این ملک تلق شما، حالا به هر عنوانی مالیاتش به ما بده، سهم به ما بده، و یا نور چشمی بوده به هر شکلی. به من واگذار شد. مال بسیاری به دست آوردم، متاع و برده خریدم، چند ام ولد خریدم که برای من فرزند آوردند و انفاق کردم و این هم خمس اون مال هست و این هم مادران فرزندان من به اصطلاح و زنان من هستند و اینها را نزد شما آوردم. حضرت فرمودند تمام آنچه گفتی از آن ماست و ما آن را قبول میکنیم و همه را از مادران فرزندان و زنان و آنچه انفاق کردی را بر تو حلال کردیم. آها. و برای تو از طرف من و پدرم بهشت را برای تو ضمانت میکنیم. ضمانت بهشت هم بهشت دادم.
آره بحث تحلیل خمس نیست اینجا.
خب اصلا تحلیل خمس نیست.
دریافت کرده، دریافت هبه کرده.
بعد هبه کرده. میگه ما به شما برگردوندیم. اتفاقا خود این نشونه وجوب خمسه. میگه آقا من اینا رو انجام دادم. این اموال رو به دست آوردم، همه اینا رو آوردم محضر شما.
درست.
چون میدونم که اینا حقوق شماست. بعد حضرت میگن آقا ما پذیرفتیم. قد اتیت که به فقال اما انه كله لنا و قد قبلت ما جئت به. ما قبول کردیم اونی که شما آوردی.
در واقع یه مرحله این قبول این خمسه که خودش هم فریضه است و خلاصه این انجام شده. حالا تموم شده، گام بعدی من این رو به شما هدیه میدم.
بله. و همین هم دقیقاً در یک موضوع خاص و یک فرد خاص با یک ویژگی خاص هست که حالا امام به هر عنوانی مصلحت دانستند به او این اموال رو و این خمسه رو به ممکنه یه نفر دیگه یک صدم این وجوهات برای امام معصوم بیاورد، خمس بیاورد و حضرت بر نگردونن به او، یه ریالش هم بر نگردونن. خب حضرت صلاح میدانن آقا این چه زندگی داره، چه وضعی داره، چه شرایطی داره، باید به او برگرد، به او برگرده چه اتفاقاتی رقم ممکنه بخوره. یعنی ممکنه که او در یه منطقه زندگی میکنه که اگه اینو به او برگردونه او در اونجا برای کسانی خرج میکنه که امام باید از اینجا برای اونها پول ارسال میکرد. اما الان مستقیم به اونها میرسه.
در واقع این روایتی که الان شما فرمودید هیچ اشاره به تحلیل خمس نداره به صورت مطلق، حتی بر اون شخص هم نداشت که خمسش رو قبول کرد بعد هبه کرد.
بله.
اجازه فرمودید یک میام
برنامه ببینید. این آدرس رو بگم برای بینندگان که وسایل شیعه جلد 9 صفحه 528. پس گم نکنیم بحثو، ما در دومین دسته از روایات تحلیل خمس هستیم که اجازه خاص به افراد خاص در موقعیت خاصی داده شده.
حتی به اون کسایی که به اینها دارن استدلال میکنن.
بله.
نه
نسبت به اونها. بله.
خیلی متشکرم.
سلامت
باشید. خب بیننده‌ها خسته نباشید. یک میان برنامه ببینیم و بعد برمیگردیم ان شاءالله بحث رو پی خواهیم گرفت. پل‌های ارتباطی همچنان برقرار هست، میتونید با شبکه و برنامه عصر ایمان تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح کنید. اگر نظر خاصی هم دارید نسبت به فرمایشات آقای عباسی هم اونها رو هم خواهیم شنید. بعد از میان برنامه برمیگردیم و در خدمت استاد عباسی خواهیم بود.
ای بقی گریه کن بر مزاری که منا در غم او بگرید، سید و ساجد این نوح خاند مجتبا در غم او بگرید، سید و ساجد این نوح خاند استب زهر رفت از حال، استب زهر رفت از حال، مرغ جانش زد پر و بال، یادش آمد ز غوغای گودال، یادش آمد ز غوغای گودال، صداقش یا سمن سوخ دل هر انجمن سوخ، لباسش تا کفن شد به یاد بی کفن سوخ، لباسش تا کفن شد به یاد بی کفن سوخ، بسوز ای دل و ویلا، بسوز ای
دل و ویلا، بسوز ای دل و ویلا. بله، خسته نباشید بینندگان محترم، همچنان با برنامه عصر ایمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در خدمت شما هستیم در شب شهادت حضرت امام محمد باقر و تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما این مناسبت غم‌انگیز رو. در خدمت آقای عباسی باشیم و ادامه بحثمون در خصوص خمس و مباحثی که داشتیم. جناب آقای عباسی خسته نباشید و مجدد میگم، من یه نکته رو میخواستم با این کلیپی که دیدم به ذهن اومد که قضیه امام باقر علیه السلام خیلی با کربلا و امام حسین عجین هست. شما این رو تصدیق فرمایید در ایام حج حضرت امام باقر علیه السلام روزه امام حسین میگرفتن، درسته؟ در مراسم حج این خودش خیلی برای ما درس آموز هست.
بله قطعا
همینطوره، در هر زمانی و در هر جایی باید ذکر امام حسین علیه السلام،
ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام لازم هست و ضروری هست.
خدا هر چه سریعتر منتقم حضرت رو انشاءالله تعجیل فرج بشه و منتقم حضرت بیاد و انشاءالله مقداری از این سوزی که در دل حضرت امام باقر علیه السلام هست به ظهور امام زمان انشاءالله تشفی پیدا کنه و کمتر بشه. در خدمت شما باشیم.
سلامت
باشید. کسایی بودن که ادعا میکردن خمس رو ائمه حلال کردن و فرمودید سه دسته روایت هست در این روایتی که اونها استدلال میکنن، روایتی که سندشون ضعیف بود که اشاره فرمودید به اونها، و در دسته دوم از این روایت هستیم که از نظر محتوا آیا واقعا میشه به اون استدلال کرد یا نه، که در خدمت باشید.
البته چهار دسته روایت هستش، حالا تعداد دسته ها مهم نیستش. بحث اینه که مورد اول بحث ضعف روایات بود، کسی از این روایات ضعیفه یا مجهول هستش. دسته دوم روایاتی که برای افراد خاص و تجویزهای خاص از جانب اجازات خاص از جانب معصوم علیه السلام هست داریم بررسی میکنیم. روایت اول از امام باقر علیه السلام که در شب شهادتشون هستیم بود که یک در واقع بخشش خاص بود و جالب بعضی از علمای ما هم اشاره به این مسئله داشتن و فرمودن، مانند مرحوم بهرانی در حدائق الناظره، علامه بهرانی در حدائق الناظره میگه و هذا الحديث قد ادو الوافي في باب الاحاديث الدال على تحليل الخمس، در الوافی این روایت در باب احادیث تحلیل خمس آمده، ولی روایت ظهوری در تحلیل خمس ندارد بلکه ظهور در خلاف آن دارد، بل ربما ظهر فی خلاف ذلک. چرا؟ فان ظاهر قوله قبل تو ما جئت به، این که حضرت فرمودن اون چیزی که آوردی من قبول کردم، این خمس رو از شما قبول کردم، قبول میکنم آن چه آوردی، گرفتن آن چیزی است که از خمس بوده است و در ما بقی آن را حلال کرد، چون به او خبر داد که همه آن برای شماست، این آن چیزی است که از این خبر به دست می آید و ظاهر می شود که اون یه بخشی رو ازت گرفتن، اصلا همین پذیرش حضرت یعنی به صلاح قبول کردن، و اینکه حالا بخشی رو گرفتن و بخش دیگر رو حلال کردن، یا بخشی رو گرفتن و همه رو برگردوندن و بر او حلال کردن. به هر حال اجازه خاص هستش از جانب ایشون. الحدائق الناظره فی احکام الاطره الطاهره جلد 12 صفحه 433. این یه روایت. روایت دیگه از مسمع ابن عبدالملک هست که کارش سید مروارید بوده، مروارید سید میکرده، 400,000 درهم که مال خیلی هنگفتی بوده نصیبش شده از سید مروارید. مروارید ارزش داشته، مروارید زیادی تونست سید بکنه و ثروتمند شده. 80,000 درهم این رو آورد نزد امام صادق علیه السلام به عنوان خمس و حضرت به این به صورت خاص برگردوندن و بخشیدن. روایت رو ببینید، میگه من مسئول غواصی بودم، 400,000 درهم به دست آوردم، خمسش که 80,000 درهم بود رو برای شما آوردم، خدمت امام صادق عرض میکنه، و دوست نداشتم این وجه را که حق شماست و خدای تعالی در اموال ما قرار داده از شما باز دارم و خود تصرف کنم، با دست خودم آوردم پرداخت کنم. حضرت فرمودن آیا مال ما از زمین و حاصل آن فقط خمس آن می باشد؟ ای ابا سیار، ای ابا سیار، همه زمین از آن ماست، پس تمام آنچه خدا از آن بیرون آورد متعلق به ماست. به حضرت عرض کردم همه آن وجوه را خدمت شما بیاورم، یعنی کل 400,000 تا رو. حضرت فرمودند ای ابا سیار، ما آن را برای تو پاکیزه قرار دادیم و حلال نمودیم، مالت را برگیر، و نیز هر آنچه که در دست شیعیان ماست برای آنان حلال است تا زمانی که مهدی ما قیام کند، ایشان اجرت زمین را از غیر آنها میگیرد، چرا که استفاده‌ای که از زمین میکنند برای آنان حرام است تا زمانی که قائم قیام کند و زمین را از دست آنان بگیرد و آنان را با خاری بیرون کند. که باز اینجا شما ببینید بخش اول به صورت فردی برایشون دادن، بخش دوم که حضرت فرمودن که اون حضرت که بیاد در زمان الان شما در وسعت هستید، الان شما برای شیعیان ما حلال، تا اون زمان محل حلال بودن رو داره میگه. استفاده عادی از اموال براتون حلاله، استفاده درسته. عادی از زمین، چون حضرت فرمودن چی؟ ای ابا سیار، همه زمین در ید قدرت ماست، در ملک ماست، لذا هر کسی که از هر زمینی استفاده میکنه، در اون کشتی انجام میده، کاسبی میکنه، مغازه‌ای میزنه، خانه‌ای میسازه، داره در ملک اهل بیت این کارو انجام میده.
بله.
و منتها حضرت فرمودن که ما در زمان در این زمان بر شما حلال کردیم این استفاده رو، نه که خمس رو کلا حلال کردیم. این استفاده از اموال
هم هست اینجا، نظر نیست موضوع خود خمس باشه،
نه موضوع برای اینا خود خمس نیست، موضوع کلی که بله. از این به سراغ زمین ها استفاده بکنن بله. و این به قرینه چی؟ به قرینه کلامی که حضرت درباره زمان ظهور فرمودن که وقتی حضرت در زمان ظهور میشوند از افراد غیر شیعیان اهل بیت اجاره میگیرن بابت همه زمینا. یا ملکم من خریدم، میگه باید اجاره بدی، اونا باید اجاره پرداخت بکنن. چرا؟ چون ملک واقعی و حقیقی مربوط به اهل بیت علیه السلام هستش. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، حالا من نمونه، چون حالا داریم هی روایت رو باید کار میکنیم، کتابی دارم به نام ذخیرة العقبا فی شرح عروة الوثقا، در این کتاب جلد 10 صفحه 271 که شرح عروه هست، میگن احتمال دارد این زمینی که امام علیه السلام برای شیعه حلال کردن زمینی خاص که او ولی آن باشد یا از زمین‌های انفال باشد، که زمین‌های انفال زمین‌های در ید قدرت معصومین علیهم السلام هست، همان گونه که صاحب وسایل احتمال داده است و هیچ دلالتی بر حلیت مطلق خمس برای شیعه ندارد. این زمین‌هایی که میگن الان استفاده کنید انفاله، زمین‌های مثلا کوه‌ها، نمی‌دونم کنار دریا، سواحل دریاها، غیره، که اینا انفال اموالو، اینا در ید قدرت امام معصوم هستش، یا استفاده کنید از اینا اشکال نداره، ولی زمانی که مهدی ما می آید از یه عده‌ای که در این زمین ها هستن اجاره اون رو میگیره. یا حضرت آیت الله سبحانی بعد از نقل این روایت نوشتن صدر روایت در مورد خمس قواسی است یا سود حاصل از تجارت از اون خمس، به اصطلاح از اون بحث قواسی هست، مرواریدی که به دست آورده، و ذیل روایت در مورد درآمد زمین‌هایی است که برای همه مسلمان‌ها هست، نه اینکه در مورد تحلیل مطلق خمس باشه.
درسته.
این هم نظرشون در کتاب الخمس فی شریعة الاسلامية الغراء صفحه 447.
این دوباره جنبه خمس بود، اون شخص اومده خدمت آقا مثلا میگه این خمس امواله، یه قسمتی هم بحثه که این زمینی که اتون تو داری کار میکنی در ملک امام و ولی امر دیگه،
یه نوعی به نوعی یه مطلب معرفتی غیر از مطلب فقهی،
غیر از بحث فقهی
تو، یعنی تو تصور میکنی چون اومده بود میگفتش که آقا مثلا این خمسش مال شماست، حضرت این مطلب بالاتر به ایشون گفتن، نمیخواستن هم بگیرن، نشونه یه مطلب معرفتی بودن این که او وقتی میگه که آقا من همشو پس براتون میارم، حضرت نمیگه بله همشو بیار، همش مال ماه، همون مقداری هم که آورده بر میگردونه، ولی میگه تو بدان، تو بدان که همه زمین در ید قدرت ماست و ملک ما هستش و اون زمینی که درش کار میکنی ملک ما هستش. ولی اگر قرار بود حضرت واقعا میخواستن بگیرن، وقتی که شخص سوال میکنه میگه منظور تو اینه که برم همه رو بیارم، میگه بله برو همه رو بیار، همش مربوط به ما هست، ولی حضرت همون خمسی هم که آورده بود برگردون. و همین که او خمس می آورد یعنی که او معتقد به وجود خمسه، وجوب خمسه، او می داند که این یک عمل عبادی است، باید انجام بده، باید این رو از مالش خارج بکنه و به همین عنوان آورده.
حالا چون موضوع خمسه نمی‌تونیم بحث دیگه بیاریم، شاید از بس خیلی دور بشه، ولی این خودش بحث مهمیه که آیا واقعا این زمین‌ها ملک خدا هست و این بحثا
بله انفال که در رابطه با
خودش هست، بحث
خدا و اهل بیت علیهم السلام هستش و اینکه کلا همه اموال در عالم در ید قدرت امام معصوم هستش،
بله
در ملکیت امام معصوم هستش. اگر امام هیچگاه حضرات معصومین این گونه حکم نمی کنن، اما اگر بخواهند اجازه تصرف در به اصطلاح اموال و املاک رو خواهند داشت. خب اگر فرصت هست من یه روایت دیگه عرض بکنم.
اگه بله.
بله. روایت سوم
چند تا روایت داریم در این
ما در این در این دسته 4 تا روایت به عنوان نمونه آوردیم که کاملا روشن میکنه مسئله که مربوط به افراد خاص و حکم خاص هست.
درسته.
عبدالعزیز ابن نافع روایت نقل کرده. این روایت که عرض میکنم در کافی مرحوم کلینی هست، جلد 1 صفحه 545. و عاجزانه خواهش میکنیم که توجه نکنن بینندگان عزیزمون به تک روایت در ابواب مهم فقهی و اعتقادی ذکر کردن و دیدن این روایات و پذیرفتن قولی که فردی ذکر کرده، یعنی در فضای مجازی کسی این روایت رو برمی‌داره به عنوان تک روایت. آه کافی و معلوم کلینی روایت که باید قبول داشته باشی.
بله.
این روایت که معتبره. پس در نتیجه این چیزی که تو این روایت گفته رو شما باید آقا ببینید
در
بدانی در
گذشته که تو بحث اجتهاد و بحث تقلید بود و بحث اهمیت علوم
کسی
متعدد
آیا اینو نقل میکنه
اینجا فایدهش مشخص میشه.
دقیقاً همینطوره
که اون مجتهد چقدر تلاش میکنه کل روایت رو با هم میبینه و یک نتیجه میگیره، نه اینکه یک روایت به تنهایی.
روایت عام و خاص داره، مطلق و مقید داره، ناسخ و منسوخ داره، کلی
اینجا
بحث بله نسبت به روایات هست. میگه من اجازه ورود بر امام صادق علیه السلام خواستم، پیغامی نزدن حضرت فرستادم، حضرت پیغام داد که دو نفر وارد شوید. من با مردی که همراه هم بود خدمت حضرت رسیدیم. من دارم ترجمه رو عرض میکنم که سریع برسیم به مطلب. من به اون مرد عرض کردم، من به اون مرد گفتم که میخوام تو از اون از حضرت اجازه بگیری. او پذیرو و به حضرت گفت قربانت شوم، پدرم از آنهایی بود که بنی امیه او را اسیر کردند و من میدانم که بنی امیه حق نداشتند که چیزی را بر کسی حرام کنند و نه حلال کنند.
درست.
و از آنچه در دستشان بود چه کم و چه بیشتر زی حق نبودند و همانا اختیارش به دست شما بود، چون من در خاطر می آورم که آنچه را دارم رد کنم به من حالتی دست میدهد که نزدیک از دیوانه شوم از آنچه در آن گرفتارم. یعنی آقا این بحث همین قصه بوده که آقا اسیرهایی که در دوران بنی امیه میگرفتن، کنیزهایی که میگرفتن، اموالی که تقسیم میکردن بین مردم، خب اینا همه در واقع شبهناک و خیلیاش حرام بود، اصلا اینا اجازه نداشتن یه همچین کاری بکنن. تصرف در مال غیر به حساب میاد. میگه من خیلی اذیتم نسبت به این موارد و خیلی ذهن من رو درگیر میکرد. حضرت فرمودن بهشون که بر تو حلال باد هر آنچه از این راه بوده است و هر کس هم حالش به مانند تو است، یعنی مثل تو پریشونه، مثل تو میداند که حق اونها نیست حق ما است، اجازه از اونها نیست اجازه از ما است، در دنبال من بر او هم هر چه از این راه هست حلال باد. راوی میگه ما برخواستیم و بیرون اومدیم و خادم اون حضرت پیش از ما رفت نزد اون جمعی که در انتظار نشسته بودن برای اجازه از طرف امام صادق. به اونا گفت عبدالعزیز ابن نافع به چیزی دریافت که هرگز احدی به مانند آن دست نیافته است. اصلا کسی مانند این شخص عبدالعزیز ابن نافع نتونسته از امامی همچون جوابی بگیره. این نشون میده که خیلی حضرت این بار خیلی راحت این مطلب رو بیان کردن و الا اجازه نمیدادن. و به آنها گفت، بعد به او گفته شد آن چه چیز است، در پاسو برای اونها شرح داد. پس دو تن برخواستن و خدمت امام صادق رسیدن. یکی از اونها باز گفت قربانت به راستی پدر من از اسیران بنی امیه بود و من دقیقا همون رو گفت، دوست دارم که شما مرا از این باره حلال کنید. حلال کنید یعنی چی؟ ببینید میگه پدر من از اسیران بنی امیه بود، باز اومده رفته با کسی ازدواج کرده و خود این شخص در واقع حاصل ازدواج او هست،
یک اسیر و یک
اسیر با دیگری هست دیگریست. که معلوم نیست الان اجازه او به او به او اسیر گفتن با این ازدواج کن. آقا ولی شخص کیه؟ اونا که اجازه نداشتن این کارو بکنن. در پاسو فرمود و این با ما است، این با ما نیست، ما را نرسد که حلال کنیم یا حرام کنیم. به این اجازه نداد. گفت اصلا با ما نیست، ما اجازه نداریم حلال کنیم حرام کنیم، حکم خدا رو بخوایم تغییر بدیم. آن دو مرد بیرون شدن، امام صادق خشمگین شد و احدی آن شب خدمت آن حضرت نرسید مگر آنکه امام صادق با او آغاز سخن کرد و فرمود شما تعجب نمی کنید از فلان کس که آمده است من نسبت بدان چه بنی امیه کردن از من حلالیت می خواهد. گویا به نظرش میرسد که این کار با ماست و در آن شب هیچ کس به آنچه میخواست چه کم یا زیاد نرسید، جز همان دو مرد نخستین که تنها اون دو نفر بودن که به اصطلاح حاضر روا شدن، یعنی حضرت بهشون اجازه داد. یعنی که انه آدم ها سست شد براشون مسئله، همه گفتن خب این دوتا که گرفتن ما هم بریم بگیریم، یعنی میخواستن از حضرت جواز کارهای بنی امیه رو بگیرن. متوجه میشین؟ یعنی میخواستن یه جوری حضرت بگه که خیلی خب هر کی هر اتفاق زمان بنی امیه هم افتاد اشکال نداره، من حلال کردم. اون نفر اول اومده بود گفت آقا من دارم دیوانه میشم فکر اینو میکنم که بابای من اسیر بنی امیه بوده، چه شده. من خواب ندارم، میدونم اونا حق نداشتن، میدونم به اونا ربطی نداشته، من همه یعنی از نظر معرفتی همه رو میدونه، الان گیر کرده، حضرت میخواد گیر رو برطرف کنه.
اون بنده خدا دنبال سوء استفاده
بله نیست. بله اون دو نفر بعدی که اومدن گفتن خیلی خب اون دو نفر که گرفتن ما هم میریم همون حرفو میزنیم، یا بابامون اینجوری اون اینجوری اونجوری تمام شد. و این مدلی سست میشه قضیه، یعنی همه فکر میکنن آقا میتونن آنچه که از امام معصوم اجازه بگیرن هر اتفاق حرامی که در زمان بنی امیه افتاده، در حالی که اینجا دیگه امام معصوم عصبانی شد. اتفاقا خیلی جالبه، این نشون میده که خمس اصالتش وجوبه، این مورد حلیت موارد خاص
عمل اینا بخششه،
این بخششه و مورد خاصه در شرایط خاص. چرا؟ چون تا نفرات بعدی میان شاید مثلا تو ذهن ما بیاد خب امام معصوم همه اونایی که اونجا بودن رو این بار میبخشید، نه امام معصوم میخواد بفهمن متوجه باشن اینا که آقا اینطوری نیستش که همینطوری حلال بودن اتفاق بیفته، حلیت مال همه هستش. بگن آقا توی جلسه 30 نفر دوتا دوتا رسیدن خدمت امام معصوم، همه شون اجازه گرفتن از امام معصوم، همه خمسا رو اجازه گرفتن، زمان بنی امیه هم اتفاقایی که افتاده رو اجازه گرفتن. نه امام این اجازه رو نمیده. جالبه در کتاب حاشیه وافی مرحوم وحید بهبهانی میگه این روایت با صدای بلند هازا ینادی به اعلا صوتهی به انهم علیهم السلام ما احلو الشیعه من الخمس کلهم، یعنی نیمده همه خمس رو برای شیعه حلال بکنه و انه لا یمکن ذلك، اصلا این ممکن نیست،
ممکن نیست خدا،
اصلا حکم الهی کلا بیان بگیم ما کلا تعطیل
فریضه است،
اصلا بگیم کلا تعطیل. خب اصلا چرا پیغمبر علیه الصلاه گفت خمس و چرا خدا گفت تو قرآن، چرا پیغمبر تاکید کرد، چرا امیرالمومنین تاکید کرد، یه مرتبه امام بیاد کل میگه معنا لا یمکن ذلك ولا معنا له، اصلا معنا نداره که یه حکمی بیاد. ما یک جلسه فقط اومدیم نامه های پیغمبر و افراد خوندیم، دستور داده خمس مردم محلت رو جمع کن مرد بیار، کسی رو فرستاده خمس ها رو جمع بکن مرد بیار، نماینده در موضوع خمس پیغمبر مشخص کرده، بعد بگیم آقا امام معصوم کلا حلال کرد تموم شد رفت.
اصلا اصل خمس حلال نمیشه اینجا، بحث
بله
اون نیست، بحث اون اثر اون مالی که میاد رو امام داره میبخشه، خود خمس رو باز اینجا
بله در تو خمس در تو خمس نفرمودن و بعد یه نفری
بگه
مخمسه خورده، هیچ راه چاره نداره، راه فراری نداره، زندگیش تباه داره میشه، امام معصوم داره این زندگی اینو نجات میده، بعد بیاد یه نفر از این نجات دادن این زندگی، بعد چقدر حضرت با عصبانیت گفت شما تعجب نمی کنید از فلانی آمده و نسبت بدان چه بنی امیه کرده از من حلالیت می خواهد، گویا به نظرش می رسد که این کار با ماست، گویا به نظرش می رسد که ما می تونیم حلال خدا رو حرام کنیم، حرام خدا رو حلال بکنیم. یعنی اینقدر حضرت محکم نسبت به این قضیه آمدن، اتفاقا موضع گرفتن. این در حاشیه وافی مرحوم وحید بهبهانی صفحه 462
اینجا روشن میکنه که در پی اون درخواست اون دو نفر اول چه فکری هست و در پی درخواست بقیه چه فکری، و امام این رو میدونه که اونها واقعا خب در پی اون این نیستن که از این خمس فرار کنن، یک مشکلی هست و میخوان حل کنن
و بعد یکی اجازه میده یکی رد میکنه که بدانی که آقا اصل در وجوب خمسه، و یک نفر رو ما به عنوان مثال اجازه قرار نیست دیگه. آقا هر کی حالا آمد از امروز
شنیدی مثلا در مالی که باید به پردازی تو اجازه تصرف کنی. بله. نیومده خود اصل قضیه
رو اصل قضیه رو تحلیل بکنه. احسن، من آخرین روایت رو عرض بکنم، بحثمون برای امشب تمام تاسم دیگه فرصت نشه. ان شاء الله جلسه آینده طلبشون مدل‌های بعدی در واقع دسته‌های بعدی از روایت در کافی شریف آمده. روایت باز امام باقر علیه السلام به ابو حمزه فرمودن ای ابو حمزه، خدای تبارک و تعالی، این در کافی شریف جلد 8 صفحه 285، خدای تبارک و تعالی برای ما 3 سهم از همه غنایم مقرر فرموده و خدای عزوجل چنین فرمود، بدانید که هر چرا به غنیمت بگیرید 1/5 آن از آن خودم، که آیه 41 انفال که آیه خمس است. پس ما این صاحبان خمس و غنیمت و ما آن را بر تمام مردم جز شیعیانمان حرام کرده ایم. به خدا ای ابا حمزه، هیچ سرزمینی فتح نشود و هیچ خمسی از آن بیرون نرود و بر چیزی از آن دست نزنند جز آن که به دست آن کسی که رسیده حرام باشد، چه زن باشد، چه همسر باشد، چه مال باشد و چه چیزهای دیگه. خب ببینید، باز این روایت هم اصلا نمیگه آقا ما حلال کردیم تموم شد، ما چی نکردیم، یا بر همه مردم، بر غیر شیعیانمون حرام کردیم. این نه یعنی بر شیعیان به اصطلاح حلال کردیم. اونها در اصلشون میگه آقا ای ابا حمزه، هیچ سرزمینی فتح نشود و هیچ خمسی از آن بیرون نرود جز آن که حرام باشد. یعنی اونها خمس هم بدهند استفاده از اون اموال براشون حرامه. شیعیان با خمس براشون حلاله، برای غیر شیعه بدون با خمس هم حرامه براشون. چون میگه آقا میگه هیچ سرزمینی فتح نشود. چرا؟ چون دوران امام باقر، دوران بنی امیه، اینا دارن تصرفات انجام میدن، دارن کشورگشایی میکنن، به شهرهای مختلف حمله میشه، کنیز گرفته میشه، اموال مردم تصاحب میشه. میگه ما به اونها حتی با خمس هم اجازه نمیدیم، حرامه.
اصل عمل حرامه،
اصل عمل حرامه. بله. نسبت به شیعیان اون هم باز خیلی از روایات هست که میگه که چرا، که عرض کردیم در اطلاع حلیت و تزکیه فرزندان و غیره باشه. اما یا در هر صورت اینجا میگه ما برایش غیر شیعیان حرام کردیم. خب اصلا تاکید بر اصل فریضه بودن خمس هستش، جز در مواردی که به اصطلاح استثناء شده، ولی دلالت بر حلیت به اصطلاح همه خمس نداره. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در ذیل این روایت توضیحی دادن در تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله صفحه 126. ایشون میگن که سند این روایت به خاطر وجود علی ابن عباس ضعیفه، چون نجاشی، چون آقای نجاشی صریحا اون رو تضعیف کرده. همینطور در دلالت روایت مناقشه است به خاطر اینکه انحصار حلال بودن به اصطلاح حق امام رو فایده نمیده، همان گونه که روشن است. یعنی در کذافی دلالت و مناقشه لعدم افادت انحصار تحلیل به حق الامام کما لا یخفا، که آقا این منحصر بدونیم که آقا حلال بودن به حلیت در حق امام هستش. ایشون در کل داره میگه، همونی که عرض کردیم در کل رو داره میگه، میگه آقا اینا اصلا اجازه ندارن تصرف بکنن، نه در بخش مال امام خمس باشه، نه در بخش غیر مال امام. اما به شیعیان اجازه داده شده که در مال به اصطلاح مال بعد از خمس رو میدن به اصطلاح تصرف بکنن و اجازه تصرف دارن. این مربوط به اصطلاح این دوران. و میدانید که حال ببینید، حالا ما یه بحث مفصل داریم که بعضی از شرایط بسیار دشواری بوده. یعنی شرایط یه مرتبه در دوران بنی امیه شیعیان در سخت‌ترین مضیقه ها قرار داشتن.
آره، دوره حفقانی که اجازه تو اون زمانه بله. با اون شدت و حدت نمیدونه اصلا جاش تکون بخوره یا خدمت امام برسه.
هم رسوندن مال به دست امام معصوم سخت بود، هم خود شیعیان زندگیشون سر، یعنی میفهمیدن که این شیعه است و رفته خمسشو داده به امام معصوم، درد سرای خیلی عجیب و غریب. یعنی همینجوری اینا زندگیشون رو هوا بود، همینجوری اینا زندگیشون با مشکل بود. یعنی ما
بیاد.
این شرایط
رو بیاره بیاره خدمت خود آقا امام صادق علیه السلام یا حضرت امام باقر علیه السلام در اون شرایط سخت، خب در پی اون ممکنه جان او در خطر بیفته و امام با این مصلحت ها و اینها یه همچین احکامی رو در اون زمان برای شخص خاصی در فضای خاصی و افراد خاصی
و اکثرا هم حرف نشون دهنده همین مسئله هستش که
درسته.
اساساً خمس رو به عنوان اصل اولی و وجوب در نظر گرفته شده، بعد حالا یه جا به یه نفری اجازه دادن، بخششی کردن، مطلبی رو به صلاح برگردوندن و تاکید تاثیرش رو
در امام در واقع دیگه همون
بله
اجازه
هم بله از بله از حقوق خود امام
من از حقوق خودش اجازه بده که
قطعاً همینطوره.
خب این الان دسته دوم این روایات بود که بحثش به پایان رسید یا باز هنوز در این
نه در اینجا روایاتش به اصطلاح من این روایات رو من نمونه آوردن که می‌خواستیم بیانیم خیلی فراوان است ولی روایاتی که غالبا خیلی... بهش استدلال میکنن و میگن
دیگه خیلی آدم ظاهرش که میبینه ممکنه
بله ممکنه ظاهرش بدون
قبول کنه
یه همچین
الان روایت آخری اگر دقت نکنیم توش و حالا جدا از اون بحث سندی که از اطلاع فاضل فرمودید در اون تشکیک میکنه در بله. سندش نظر محتوا خب ابتدا دارن که میشه میگه عجب پس این قضیه چیه، ولی وقتی خب با تحلیل و نگاهی که حضرت علی فرمودید و علما دارن به این حدیث واقعا این نتیجه پیدا میشه اصلا این موضوع خارج از باز از موضوع اصلیه، این بله. که بالاخره اینجا اولا خود مال اصلش حرامه یا حلاله یه بحث، دوم که در گام بعدی حالا خمس این مال داده بشه شاید اون مال حلال بشه و این در فقه و در مباحث شرعی
مفصل
هم
بحث
مفصل بحث
این شده. همه اشکال برمیگرده به جایی که یه روایت رو این روایت رو میارن و یه جایی رو هایلایت میکنن، یه جایی رو رنگی میکنن، نشون میدن به مخاطب، مخاطبی که جوانب رو نمیدونه، شرایط و اقتضای زمان امام معصوم رو نمیدونه، روایت دیگر رو ندیده و میگن ببینید اینجا گفت برای همه شیعیانمون، شیعیان آقا شیعیانمون کجا، قبلش رو ببین، بعد روایت رو ببین، کامل مطلب رو متوجه بشیم، لذا این اشکال از اینجا به وجود میاد و همه مسئله اینه.
درست. حالا ما اگر به این نواندیشان و کسایی که حالا ما یک مقدار حسن نیت داشته باشیم که اینها شاید قصد و غرض نشه، این وهابیت که این وسط میاد کاسه داختر از آش میشه، شما در اصل دینتون مشکل بله. هست در اصل بحث هستیم و با اینها در واقع میخوان یک جوری اون انحراف خودشون و اون یک جوری روکشیه و پوشش دادن اون اشکالات خودشون هست
بله.
و اینو باید ما جوانان ما و شیعیان عزیز ما بصیرت داشته باشن و مواظب این باشن که حقه و مکر اینها رو نخورن. خب خیلی متشکرم جناب عباسی، زحمت کشیدید، لطف فرمودید و چقدر خوب و قشنگ و باعث رو برای ما بیان کردید. انشاءالله که بینندگان محترم هم از صحبت‌های حضرت عباسی استفاده کرده باشن. عزیزانی که این مباحث شنیدن برن روایت خیلی دقیق بود جناب عباسی، آدرس روایت رو هم دادن اگر یادداشت کردید، اگر یادداشت نکردید تکرار برنامه رو میتونید ببینید. برنامه عصر ایمان شنبه‌ها در خدمت شما هست از شبکه جهانی حضرت ولی عصر تقدیم حضور شما میشه. آقای عباسی متشکریم از شما. از شما عزیزان بینندم تشکر میکنم. تا دیدار دیگر انشاءالله در پناه خدا باشید و آرزوی ما در شب شهادت امام باقر علیه السلام به خصوص تعجیل فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف هست انشاءالله، که بلکه با ظهور حضرت حجت منتقم و طالب خون حضرت امام حسین باشن و انتقام شهادت گرفته بشه. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای معلوم بسپاریم. خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.